تحت ایده.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام سلام سلام. سلام و صد سلام به همه شما مردم خوب و مهربون و باصفا که دلتون سرشار از امیده و نگاهتون همیشه به فرداهای بهتر و شادتر و روشنتر. امیدوارم هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت باشید و چمدونتون رو برای سفر امروز مهیا کرده باشید. دور دنیا در 15 دقیقه امروز شروع شده، لطفاً بشنوید.
دو دقیقه پیش اومدیم آقای گردشی، انگاری داریم دور خودمون میچرخیم. از این منو در نیاد، گوش بده به حرفم.
به منو رانندگیم شک داری؟
معلومه که دارم.
من همین خیابونو اینجوری میسالی کفی دیسیه میشنسم.
آقای گردشی، مسافرها خسته شدن، لطفاً
عوضی که نباشی،
عوضی که ادای منو دراری از نقشه استفاده کن و راه درست انتخاب کن تا زودتر برسیم.
نقشه درست میگی؟ من با نقشه چی کارمی؟ اصلا باشه من قباحت داری، فضاحت داری، خجالت داری. این حرف رو جای دیگه نزنی دوزشتی. ببینیم میرسیم.
ای بابا نگاه کن، دوباره برگشتیم سر جای اولمون. ادای منو در نیار، اخراجت میکنم.
خب بابا
به تابلو هم یکم اهمیت بده دیگه.
تابلوهایی
که تو خیابونا هست میتونن بهمون کمک کنن.
تابلو؟
بله.
اوه چه حرفایی میزنی. آخه از دست تابلو چی کاری برمیاد؟ انسان باید خودش عاقل باشد. همه یه سر نوشته به دست خود انسان رقم میخورد. من اصلا به چیزی اعتقاد ندارم به جز خودم. به نظر من آدم باید اعتماد به نفس داشته باشد و کارش رو را بندازد. منم طبق صحبت هایی که خدمتون داشتم باید بگم که اعتماد به سقف خیلی خوبه و اعتماد به نفس بالا دارم و میدونم که توی ایته کاری خودم همه فن حریفم. قیارتون راحت باشی، من همه این مسافرها رو به سلامت به مقصد میرسونم. بفرمایید.
بس دیگه، نگه دارید از یه نفر سوال بپرسین که کدوم خیابون رو باید بریم. دفعه پنجمه که داریم به این نقطه میرسیم، همش هم که ادای منو در میاری. بس دیگه، الان صدای همه در میاد.
ساختمون های اون موقع؟ نه، به ساختمون های این موقع.
بله، یست تنها جاییه که هنوز خونه های دوران ایلخانی اون قابل سکونته. از ویژگی های مهم این خونه ها میشه به حیات مرکزی، تالار، اتاقای سدری و پنجدری و کریاس اشاره کرد. اگه به دیوارای بلند خونه دقت بفرمایین، میبینین که کاملا فضاهای مختلف خونه رو سازماندهی کرده و فضاسازیای بسیار زیبا و منحصر به فردی داره.
جالبه، انگار اینجو هنوز تو بعضی از خونه ها به سبک قدیم زندگی میکنن، درسته؟
بله، خونه های قدیمی یزد از جمله بناهای ارزشمندیه که یادآور زندگی سنتی مردم این منطقه است که از لحاظ معماری و قدمت اهمیت زیادی دارند.
میگم عزیزم، من از این خونه های قدیمی خیلی خوشم اومده. میشه یکیشو بزنی پشت قبالم؟
پشت قبالت؟ باشه، حرفی نیست. فقط سب کنه خانم گرداننده بپرسیم که کدومش قدیمی تره، همونو بزنیم به قوالت. بیا اینجا ازش بپرسیم.
خانم گرداننده، تو این خونه های یزد کدومشون از همشون قدیمی تره؟
قدیمی ترین خونه های ثبت شده در یزد خانه تواناست که متعلق به دوران ایلخانیه. البته خونه‌های قدیمی با قدمت زیاد دیگه هم هست، مثل خانه محمودی، خانه لاری‌ها، خانه عربزاده، خانه تقدیری، خانه آقازاده ابرکوه و خانه مرتاس.
خب میگم خانم نظره چیه؟ فعلا بریم با آقای تاریخی انجاره یه نگاه بندازیم، بعد در مورد خونه های قدیمی صحبت کنیم. نظرت مثبته؟
نظر مثبتم منفیه. همین الان باید تکلیف آسیونه منو روشن کنیم.
حالا روشن میکنیم، بعد الان همه دارم یه سمت باغ، بعد در مورد چرف میزنیم
آسیونه.
حالا منظور از باغ اینه؟
بله، منظور از باغ در استان یزد باغهایی که از لحاظ طراحی معماری و محبت سازی و ردیفکاری درختها مفاهیمی ویژه رو در خودشون
داره. اینه؟
و بیشتر به عنوان فضای سبز و محل استراحت و تفریح در گذشته استفاده
میشه. ولی بازم من فکر نمی‌کردم توی یزد که آفتاب و هوا شبیریه
بله؟
باغ بشه پیدا کرد. بازم ایول دارن.
بله. ببینید استان یزد با وجود کویری بودنش و مشکل کم آبیش، باغهایی داره که نشونه ذوق و خلاقیت معمارای یزدیه. از بین اونا میشه به باغ گلشن طبس، باغ خان، باغ مشیر، باغ گلکار و باغ محمودی و همین باغ دولت آباد که داخلش هستیم اشاره کرد. البته باغای دیگه هم وجود دارن.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
دور دنیا در 15 دقیقه.
فقط 15 دقیقه. باور ندارید؟ بفرمایید رادیو سبا در 15 دقیقه دور دنیا رو
می‌گردی. تو سرت که پول داشی، مایه داشی، ماشینای توپی سواشی، وقتی که خونت رو هرکی ببینه سکته رو بزنه سر جاش بشینه.
اون دیگه چیه؟ چقدر بلنده؟
ایستگاه هواییه؟
نه، اون یه بادگیره.
بادگیره؟
بله، باغ دولت آباد با داشتن بلندترین بادگیر ایران به ارتفاع 33 متر از شاهکارهای مهندسی معماری یزدی محسوب میشه.
وای چی جالب، همیشه دوست داشتم یه بادگیر رو از نزدیک ببینم. پس بادگیر این شکلیه؟ حالا چند سالش هست این بادگیر؟
بادگیره؟
این بادگیر از زیباترین بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمت 270 ساله است.
270 سال
که به عنوان بلندترین بادگیر جهان به حساب میاد. این بادگیر که نمونه ای از معماری دوره زندیه است،
زندیه؟
در سال 1160 هجری قمری توسط محمد تقی خان یزدی، مشهور به خان بزرگ، سر سلسله خوانین یزد ساخته شده بود.
خوانین یزد؟
چرا این همه به خودشون زحمت دادن و عشقیلی ساختنش؟ صاف می ساختن می رفت بالا.
چه کاری بود؟
اتفاقا از ویژگی های بارز این بادگیر همین هشت زیلی بودنشه که باعث میشه باد در هر جهت به راحتی و به سرعت به قسمت زیرین اون هدایت بشه.
بگید باز بشه.
و بعد از برخورد به سطح آب حوضچه زیر بادگیر، هوای خنکی در داخلش ایجاد کنه.
کی میره این همین رو مغزشون کل میکرده و خوشمون اومده ای ولو.
حالا کی شانس اینو داشته که اینجا زندگی کنه؟ یعنی قبلا چه کسایی توی زندگی میکردن؟
این باغ مدتها محل اقامت کریم خان زند در یزد بوده و از نظر طراحی در شمار زیباترین باغهای دوره زندیه و قاجاریه به حساب میاد.
خب من بگم یه بادگیری خوشی نزدیک ببینم و یک سلفی خوشتر بندازم. فعلا بود
زود برگرد.
یخ نگه می داشتن، آب نمی شده.
بله، همطور که می بینین اینا یخچالای خشتی هن که مردم در گذشته یخو توی اینا نگه می داشتن و در فصل تابستون از اونا استفاده می کردن.
فقط تو همین شهر ابرکو از این یخچال هست خالو؟
نه، این یخچالا رو در شهرستانهای ابرکو، صدوق و میبود میشه دید و قدمت اونا به دوران قاجار برمیگرده. البته قدیمی ترین این یخچال های خشتی در شهرستان میبود قرار داره.
آخه چه رمانتیکه یخچال خشتی. میگم مامان جون واسه جهیزی هم از این یخچال خشتی برداریم، خیلی بهتره. تازه به دکور سنتی که میخوام تو خونم درست کنم هم بیشتر میاد.
با مردم چی میگن دختر من؟ حرفایی میزنی و الان دیگه علم پیشرفت کرده، اینا دیگه کاربرد نداره.
چرا؟ اگه ازشون استفاده کنی هنوزم کاربرد داره. اصلا اگه هم نداشته باشه مهم نیست مامان، بخریم میذارم گوشه خونه دکوری چش خواهرشوهرم دارد. اوه راستی جاریمو بگو، حتما میره همه جا رو زیر رو میکنه تو یه دونه شبیه اینو پیدا کنه بذاره گوشه خونش. وای آره، من تصمیم خودم گرفتم مامان، بعد یه دونه از اینا با خودمون ببریم.
اینو جز میراث فرهنگیه دختر من، تاریخیه، نمیشه که.
خب پس بذار یه عکس ازشون بندازم، میبرم میگم این همین برام بسازم. آره فکر خوبیه، بیان کنار میخوام عکس بندازم.
خانم کارتنده، کاربرد اینا چه شکلی بوده؟ یعنی چه جوری ازشون استفاده میکرده؟
یخو داخل مخزن میذاشتن و سطح یخو با پوشال و کاه در فصل زمستون میپوشوندن، بعد فصل تابستون بر میداشتن و از یخا استفاده میکردن.
جوانای امروزی قدر زندگی راحت رو نمیدونن.
نمیدونن نه.
اون موقع یه فصل قبل از تابستون باید یخا رو نگه میداشتن تا تابستون بدون یخ نمونن، اما الان آب نذاشتی تو فریزر یخ میبنده. ولی خب بازم این جوونا، آره هی بابا، قد نمیدونن که زمون ما اینجوری نبود که مادر میرفتیم یخ حوض میشکستیم تا تو زمستون آب خوردن داشته باشیم. هی یادش بخیر.
خب دوستان کم کم بعد آماده برگشت بشیم، لطفاً همه بیاین کنار اتوبوس تا آروم آروم حرکت کنیم. خب سفر بخیر، خوش اومدین. سوغات سفر که فراموشتون نشده. خیلی خوب، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و از اینکه با ما هم سفر بودید راضی باشید. تا برنامه دیگه و سفری دیگه، همگی شما عزیزان و همراهان همیشگی رادیو سبا رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
در لحظه های ملکوتی اذان صبح به افق تهران هستیم. امیدواریم که در ثانیه های ناب راز و نیاز خودتون همه ملتمسین دعا رو از نیایش های خیر خودتون فراموش نفرمایید.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
No.
ناز و نیاز. ای برتر از هر توصیف، ای بالاتر و والاتر از هر تمجید، ای صاحب عزت و جاه، تو را میخوانم، تنها تو را میخوانم. به نام خدا، سلام. الهی، گدای تو به کار خود شادان است، هر که گدای تو شد در دو عالم سلطان است.
الهی، الهی،
الهی،
الهی، خدای من، اگر گوهر من بخشیده ای چه باک از این که همگان خزفش بندارن، و اگر خزف داده ای چه سود از این که همگان گوهرش خمار کنن.
تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سراب، سراب سر راه دریا نشونی بذار، واسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشام، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام، دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سرابت بیام، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا بفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا بفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه.
به برنامه ناز و نیاز گوش میکنید. ممنونم. تلألؤ حکمت. امیر بیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خیر آنچه پیش از شما بود و آنچه پس از شما خواهد بود و برنامه زندگی شما در قرآن است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، قرآن چراغ منزل است. آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
امروز دنیا محتاج قرآنه. قرآن اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قطره‌ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، بحث از قیامت بود و اینکه وظایف ما برای رسیدن به آخرت آباد چیست. مباحث مختلفی رو از قرآن با همدیگه گفتگو نشستیم. امروز بحث انفاق رو داریم، انفاق برای روزه تنهایی. آیه 254 سوره مبارکه بقره رو با هم بخوانیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پیش از آن که آن روز فرا رسد که نه در آن خرید و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی، از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید و کافران خود ستمکارانند. ما در بحث انفاق بسیار آیات و روایات داریم. شاید انقدر که به انفاق توصیه شده باشه، شاید به کمتر مطلبی و نکته‌ای توصیه شده باشه که انفاق چه برکاتی دارد و چه فضایی رو هم در همین دنیا برای انسان‌ها، برای نیکنامیشون پدید میاره و هم چه گستره‌ای در آخرت برای نیکوکاران فراهم آمده است. حالا برای اون روزی که دیگه هیچ چیزی جز عمل به دردمون نمیخوره، قرآن میفرماید که انفاق کنید. بعدم میفرماید انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از آنچه ما روزیتون دادیم. بابا اینا مال ما بوده، ما مالک حقیقی بودیم، به شما دادیم، حالا شما از همین به دیگران بدهید. و البته این انفاق چقدر تأثیر داده حتی برای مردگانی که در بین ما نیستن. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند برای مردگان خود هدیه بفرستید. راوی پرسید هدیه برای مرده ها چیست؟ فرمودند صدقه و دعا. آنگاه پیغمبر فرمود ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا در مقابل خانه ها و منزل های خود می آیند و با آوازی حزین و غمناک همراه با گریه فریاد می کنند ای اهل من، ای اولاد من، ای پدر و مادر، ای خیشان، با آنچه در دست ما بود، یعنی با اموال خودمون که در دست شماست، بر ما مهربانی کنید، همان چیزهایی که عذاب و حسابش بر ماست و نفعش برای شما. به قرص نانی یا درهمی یا جامعی که در راه خدا می دهید بر ما مهربانی کنید. آنگاه رسول خدا گریستند و اطرافیان ایشان نیز همه گریستند به گونه ای که هیچ یک از شدت گریه قدرت سخن گفتن نداشت. بعد از لحظاتی پیغمبر فرمودند اینها برادران دینی شمایند که بعد از سرور و نعمت اکنون در خاک پوسیده شدند و از عذاب و هلاکت خود ناله می کنند و می گویند ای وای بر ما، اگر آنچه در توان داشتیم در راه فرمان برداری خداوند انفاق می کردیم اکنون به شما محتاج نبودیم. و با حسرت و پریشانی فریاد می کنند صدقه مردگان را زود بفرستید، صدقه فراموش نشه. خدایا رو نگهدارتون.
هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره.
یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. خدا کم رو قبول میکنه زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول، نیمی از وصف خدا میگفتم نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحانه مرا بی خود کرد، رب مرا تا علو اعلا برد، تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود و ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور، تا به خود برگشتم و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگیر، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم، به من پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره تکویر، قاری استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء